السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون بی‌پروایی در حفظ صحت و سلامتی که شماری در این بی‌توجهی افراط می‌کنند و در انتها پشیمان هم می‌شوند. داستانی با عنوان عشق واقعی که شوهر در مقابل زن و فرزند خود دارد و این داستان نشانه ایثار است. مطلبی در مورد تربیه اطفال و از جمله دروغگویی به اطفال و عواقب ناگوار آن. دکلمه شعری از استاد عبداللطیف ناظمی با عنوان شکوه و اگر فرصت بود موسیقی. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
دکتر کمال سادات، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، چهارشنبه گذشته در دیدار با دکتر یاسین ضیا، والی تخار گفت به زودی در ولایت تخار خانه جوانان ساخته خواهد شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار پیرامون مسائل فرهنگی، حفظ آبدات تاریخی، وضعیت هنر و هنرمندان ولایت تخار بحث شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار گفت که هیئت به خاطر بازدید از آبدات و آثار تاریخی و بررسی وضعیت هنر و هنرمند جوانان به آن ولایت فرستاده می شود. او همچنان گفت در صورت که زمین در اختیار این وزارت قرار داده شود، خانه جوانان در ولایت تخار ساخته می شود. در این خانه جوانان روی مسائل فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی جلساتشان را برگزار خواهد کرد. در مقابل دکتر یاسین ضیا وعده کرد زمین را در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر نیل به این هدف قرار خواهد داد. پوهنتون هرات موفق به کسب جایزه مرکز اطلاع تضمین کیفیت در دهلی نو شد. محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، این افتخار را نتیجه سعی و تلاش استادان و هیئت اکادمیک پوهنتون دانست. همایش جایزه مرکز اطلاع تضمین کیفیت و تقدیر از استادان و کارمندان متقاعد پوهنتون هرات چهارشنبه 15 جدی برگزار شد. محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، کسب جایزه اطلاع تضمین کیفیت را تبریک گفت. افزود کسب این جایزه نشان از کیفیت بالای تدریس در پوهنتون هرات می باشد. وی اظهار امیدواری نمود که پوهنتون هرات با کسب استقلالیت مالی بتواند زمینه های رشد و انکشاف بیشتر را برای این نهاد علمی فراهم آورد. پوهندوی دکتر عبدالله فائز، رئیس پوهنتون هرات، کسب جایزه مرکز اطلاع تضمین کیفیت را به تمام استادان، کارمندان و مردم هرات تبریک گفت و آن را نتیجه زحمات استادان دانست. دکتر فائز گفت به زودی سنگ تهداب تعمیر تدریسی پوهنزه طب و شفاخانه کادری این پوهنزه نیز گذاشته خواهد شد و در مورد پلانهای آینده پوهنتون هرات نیز برای حاضرین معلومات ارائه نمود. در پایان تقدیرنامه های اعضای تضمین کیفیت و همچنان تحسین نامه های استادان و کارمندان متقاعد پوهنتون هرات توسط هیئت رهبری پوهنتون و مهمانان به ایشان تفویض گردید. هفتاد اثر نقاشی و خطاطی شاگردان و استادان مرکز فرهنگی راهی و انستیتوت هنرها به تاریخ 13 ماه جدید در نگارستان ملی به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه به اهتمام نگارستان ملی و نهاد باغ صلح و امید به هدف ترویج فرهنگ صلح و وحدت ملی برگزار شده است. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفل که به این مناسبت برگزار شده، زردشت شمس، معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به اهمیت کار خلاق فرهنگی در ابعاد مختلف تاکید کرد و بیان داشت که حفظ توسعه و انکشاف دستاورده‌های فرهنگی مسئولیت تمام افراد جامعه است، اما هنرمندان عرصه‌های مختلف در این راستا مسئولیت بیشتر دارند که با ایجاد آثار خلاق و ارزشمند از آن حراست کنند. صابره رحمانی، آمر نگارستان ملی، در مورد نمایشگاه متذکره صحبت کرد و افزود که 70 اثر نقاشی، خطاطی و میناتوری استادان و شاگردان مرکز فرهنگی راهی و انستیتوت هنرها به مدت 3 روز به در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. این آثار بیشتر به صلح و وحدت ملی تمرکز دارد و هنرمندان در هر اثر تلاش کردند زشتی های جنگ را به تصویر بکشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مغز انسان که میلیاردها سلول در فعالیت آن سهیم است، به مثابه یک ماشین خودکار دائما در فعالیت بوده و برای رسیدن به هدفی که مالک آن آناتومی آن را انتخاب کرده، شب و روز در تحرک است. زمانی یک مختری چیزی را اختراع می کند، دکتری در عملیات‌های بغرنج اقدام نموده، انجینیری در طرح و نقشه ساختمانی سرگرم است و یا پیلوتی طیاره‌ای را در هوا اداره می کند، فعالیت دلخواه همه آنها وابسته به تازه و فعال بودن حدود 100 میلیارد سلولی هست که ما هر لحظه با استعمال دخانیات و مواد مخدر و صرف غذاهای گویا مزه‌دار و چرب و بریان با مواد کیمیاوی صدها هزار آن را تخریب می کنیم و تا ترمیم و اعاده آن. اما آگاهان و امور اجتماعی که انسان را از نظر روانی مورد بحث قرار می دهند به این باورند که یگانه راه حفاظت از ارگانیسم و سلول ها خورد و نوش و متعادل فاقد اسید و زهریات، استراحت منظم در فضای آرام و ورزش سبک روزانه و چندتای دیگر که با آن اعصاب مربوط به وجود با خاطر آرام و بدون دغدغه های بیرونی به کار خود ادامه می دهند. و اما سوال اینجاست که تمام انسان‌ها طبیب نیستند و با آنچه که از خوردی در ما حول خود دیده و از آن استفاده بردن معتاد می‌شوند. به طور مثال شماری از فرزندان تریاکی‌ها نیز با دیدن هر روزه این عمل والدین تریاکی می‌شوند و آنسانی که پسر آهنگر علی‌رغم تأکید پدر که باید دکتر شود آهنگر می‌شود. و اما برای همه این کارها و ترک اعتیاد و اعاده صحت و سلامتی با سلول‌های تازه ضرورت است و اما نگهداری و حفاظت از سلول‌ها آنسانی که گفتیم در کم خوردن، خوب خوردن، تازه خوردن، دوری از مواد مخدر و خوراکهای بریان چرب و ثقیل با استعمال روزانه بیشتر از 2 لیتر آب و سایر مایعات میسر است. نشود مانند افرادی که در عالم صحتمندی خیشتن را مریض و علیل می پندارند و به جای خوب خوردن غذا به استعمال داروهای زهرگونه و کیمیاوی معتاد می شوند که به گفته دکتران مرگهای زودرس را با پول گزاف می خرند و در این کار بی توجه و بی پروا باقی می مانند که این کار از خصایص افراد برازنده و علمی محسوب نمی شود و در آن صورت است که ما موجود برازنده، متکامل و تندرست به حیات خود ادامه نمی دهیم و باعث تکالیف نه تنها خود بلکه دیگران نیز می گردیم. و نباید به این فکر خود را بسپاریم که خدا در هر حالت شفا دهنده است و از خود ما چیزی نمی خواهد. نه، چنین نیست. خداوند با عقل و فراستی که برای ما داده، طلب آن را دارد که ما با کار برده آن اولا خود و بعد دیگران را از امراض و آفات و چالش ها در امان داریم. با امید صحت و بیروزی آنهایی که به خود و دیگران علاقه دارند، دریچه سخن هفته را تا هفته دیگر می بندیم. یا شافی الورا.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان می توان سراغ کرد. امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما می تواند به زبان می آوریم. و یا در عمل به اثبات می رسانیم که این مسئله بحث متولی را ایجاب می کند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آبتابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر آن هم در شرایط آزاد کنونی به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار. اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه‌های اساسی شیرازه فامیل را نیز می‌سازد. داستانی را نقل می‌کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خودگذری را می‌رساند. یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودن پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانند. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند، طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدند، ناگهان در جا میخکوب شدند. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد، اما راوی پرسید آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره‌های بلورین اشک از صورت راوی میچکید، ادامه داد. هم از زیست شناسان میدانند ببر فقط به کسی حمله میکند که حرکتی انجام میدهد و یا فرار میکند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود. اطفال هم جهانه به خصوص خود را دارند و این جهان بیریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازیگوش، خودسر و بی‌پروا است، به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آین. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر، گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فایق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخن میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولا با زمینه سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام می دهند. در این دروغگویی ها نقشه کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می دهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد، زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجهی جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولاً کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کار متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر را روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگوبرداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیری نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد به راحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بعد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ میگوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عمل با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودک که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار. شعر تازه ای از شاعر دری سرا استاد عبداللطیف ناظمی را همکارم عفیفه ساکب برای شما برگزیده و آن را می خواند.
اگر به خانه من می روی بهار بیاور، سبد سبد گل نارنج از آن دیار بیاور. هزار کوچه لبالب ز خوشه خوشه خورشید، هزار باغ پر از سایه چنار بیاور. چمن چمن پر از آواز سبز سبز قناری، و برکه برکه نسیمم زرود بار بیاور. دریچه ها پر از آن آبی مشبک من کن، ستاره های فروزنده بیشمار بیاور. هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، سکوت سنگی و معصوم کوهسار بیاور. چو آفتاب نشیند به شانه های هریوا، از آن غروب به شبهای انتظار بیاور. شب بداست شمیمم تمام تاک بنان را، گل بهار ز دامان گل بهار بیاور. تنین شکوه خیلی کبوتران خدا را، ز پشت گنبد مولا علی نثار بیاور. سلام من برسان بر اسیر دره یمگان، ز شهر زلزله ها لعل آبدار بیاور. چهار خم کده از باده های تلخ نرون را، دو مهر ماه انارم ز قندهار بیاور. عبیر و انبر و عود و سپند و مشک و قناویز، گلاب و سندل و ریحان جویبار بیاور. ز کوچه باغ پر از یاد خاطرات قدیمی، شبانه بگذر و یک دسته بوی یار بیاور. چی یا بافته ام من، چی انتظار غریبه، برای من خبر شهر سوگوار بیاور. ز کوی و برزن من مشت مشت خاک پر از خون، با فصل غربت من طور یادگار بیاور.
شنونده های محترم، آهنگ دوگانه از احمد زایر و خانم جیلا را که صد دریغ امروزه در بین ما نیستند می شنویم و درب این شماره از مجله آزادی را نیز می بندیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
Shukhi se tam gore manasti.